بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، فصل دوم از کتاب الوجیز فی اصول الفقه دکتر وهبة الزحیلی بحث احکام شرعی هست. در فصل اول شما با ادله تشریع احکام که شامل ادله متفقون علیه یعنی کتاب، سنت، اجماع و قیاس و همچنین ادله مختلفون علیها که شامل استحسان و سد الذرائع و عرف و مذهب صحابی و شرع من قبلنا، مصلحت مرسله و استصحاب بود، آشنا شدید. در فصل دوم مطالب بسیار مهمی که مربوط به حکم هست بهش پرداخته میشه. اولین بحث، بحث حکم و تعریف اون و شناخت انواع اون هست. مبحث دومی که تو این فصل مطرح خواهد شد بحث حاکم در شریعت هست که خداوند عز و جل باشه. بحث سوم محکوم فی که همون فعل مکلف هست و شروطی که باید داشته باشه. و بحث آخر محکوم علیه که همون خود مکلف هست که انشاءالله به اونها پرداختش خواهد شد. اولین مبحث در بحث احکام شرعی حکم هست. حکم رو اینطوری تعریف کرده، گفته الحکم فی اللغه المنع. حکم در لغت معنای منع هست، جلوگیری، منع. و نزد اصولیون هو خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع. این تعریف حکم نزد اصولیون هست که این خیلی مهمه. وهبة الزحیلی تو دو سه صفحه فقط همین تعریف رو اومده توضیح داده، چون یه تعریف مختصر اما جامع و کامل هست. اصولیون میگویند اولین بند تعریفشون در تعریف حکم میگن که هو خطاب الله تعالی، خطاب خداوند متعال هست حکم. پس حکم خود خطاب، خود نص یا همون نص آیه یا حدیث هست. خطاب خدا یعنی سخن خدا، حالا یا به صورت مستقیم هست، مباشر هست که همون قرآن باشه که لفظ و معنای قرآن از طرف خداوند عز و جل هست، یا به صورت غیر مستقیم که همه ادله رو شامل میشه، یعنی سنت که واسطه پیامبر هست، دیگه میاد اجماع که واسطش علمای مسلمین هستن و مجموعه امت اسلامی، قیاس، بعد بقیه ادله مختلف علیه هم میتونه زیر همین خطاب الله تعالی قرار بگیره. حالا نکته ای که اینجا مطرح میشه، حکم فقهی با حکم اصولی فرق میکنه. پس در حکم اصولی منظور همون خطاب هست، همون نص هست، خود اون نص بهش حکم گفته میشه. اما نزد فقها منظور از حکم اثری است که خطاب شارع بر فعل مکلف اقتضا میکنه، یعنی همون تأثیری که سخن خدا روی فعل مکلف میگذاره بهش میگن خطاب شارع، که این تأثیر یا واجبه یا حرامه یا مباحه یا مکروهه یا سنته. مثلا در همین آیه اقیم الصلاه آت الزکاه، اصولیون میگویند حکم خود همین آیه هست، خود همین آیه میگن حکمه. اما فقها نه، میگن وجوب نماز، وجوب زکات حکم هست. پس این فرق بین حکم اصولی و حکم فقهی باید ما متوجه باشیم. دومی بند تعریف گفته هو خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین. این خطاب خدا تعلق گرفته به فعل مکلف. پس دو نکته اینجا وجود داره، یکی این که به ذات مکلف چیزی تعلق نمیگیره. مکلف یعنی کی؟ یعنی کسی که عاقل و بالغ هست، سن تکلیف رسیده و از عقل برخورداره، این مکلفه، باید واجبات دینی انجام بده، از حرام ها پرهیز بکنه. خب پس خطاب خدا به ذات محلق تعلق، مکلف تعلق نمیگیره، بلکه به فعل مکلف، به افعال، به کردار و به اقوالش تعلق میگیره که فلان چیز بر او حرام هست، فلان چیز بر او واجب هست، فلان چیز به نسبت او مکروه هست. دومین نکته این که همه خطابهای خدا اینجا مطرح نیست، چون شما قرآن رو نگاه بکنید یک قسمتش داستان هست، بیان قصص هست، یک قسمتش مباحث عقیدتی هست، بحث اثبات وجود و یگانگی خداوند عز و جل. پس اونها دیگه ما باش کاری نداریم. خطاب خدا که به فعل مکلف داره تعلق میگیره، که خدا از مکلف میخواد این کار رو انجام بده یا این کار رو انجام نده و ترکش بکنه. پس یه بار دیگه تعریفش رو بررسی میکنیم. میگه خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین، خطاب خدا که به فعل مکلفین تعلق میگیره از چه طریقی؟ بالاقتضاء او التخییر او الوعد، از سه طریق. یکی اقتضاء هست، از طریق اقتضاء. اقتضاء یعنی طلب، که این طلب خودش به دو نوع تقسیم میشه، طلب فعل و طلب ترک. یعنی خدا طلب درخواست انجام کاری از ما میکنه یا طلب و درخواست ترک یک کاری. اگر طلب انجام کاری به صورت قطعی و حتمی باشه بهش واجب میگیم یا فرض، و اگر طلب انجام فعلی از طرف خدا به صورت غیر حتمی و غیر قطعی باشه بهش سنت یا مندوب گفته میشه. در طلب ترک هم همینه، اگر به صورت قطعی و حتمی طلب ترک باشه بهش حرام گفته میشه، و اگر طلب ترک به صورت غیر حتمی و غیر قطعی است به اون مکروه گفته میشه. پس با همین اصطلاح اقتضا چهار تا از احکام تکلیفی زیرش وارد میشه: واجب، سنت یا همون مندوب، حرام و مکروه. او تخییر، پس خطاب خدا که به فعل مکلف تعلق میگیره از طریق طلب، طلب فعل، طلب ترک، یا تخییر. تخییر یعنی چی؟ یعنی اختیار بین فعل و ترک. مکلف رو مخیر میکنه شارع بین این که این فعل رو انجام بده یا ترکش بکنه، که این در اصطلاح فقهی بهش مباح گفته میشه، حکم مباح. که آوردن حکم مباح جزء احکام تکلیفی هم از باب تقلیب هست. یعنی اومدن چون بحث فعل و ترک توش وجود داره و اختیار بین فعل و ترک هست، اونا جزء احکام تکلیفی قرار دادن. پس با همین دو اصطلاح اقتضا و تخییر همه احکام تکلیفی که شامل واجب، مندوب، حرام، مکروه و مباح بود زیرش وارد شد. اول وضع، خب یا از طریق وضع این خطاب به فعل مکلف تعلق میگیره. از طریق وضع یعنی چی؟ یعنی اینکه شارع میاد چیزی رو سبب یا شرط یا مانع برای چیز دیگه قرار میده، که این بهش وضع گفته میشه و این شامل احکام وضعی است. احکام وضعی شامل سبب هست، شرط هست، مانع هست، عزیمت، رخصت، صحیح، باطل، فاسد، اینا همه احکام وضعی بهشون گفته میشه. پس نزد اصولیون منظور از حکم خطاب خدا که به فعل مکلف تعلق میگرفت از طریق طلب یا اختیار بین فعل و ترک، یا از طریق وضع یعنی این که چیزی رو سبب یا شرط یا مانع برای چیز دیگه قرار بده. پس بر این اساس خلاصه مطلب، اون چیزی که گفته شد تو این قسمت تو صفحه 119 و 120 همین تعریف هست و تعریف رو میاد شرح میده. پس ما انواع حکم دو نوع داریم، حکم تکلیفی داریم و دوم حکم وضعی داریم. نزد اصولیون تعریف حکم فرق میکرد با فقها، نزد اصولیون حکم خطاب خدا بود، لذا خود اون نص حکم محسوب میشه. اما نزد فقها اثری که اون خطاب روی فعل مکلف میگذاره از وجوب یا حرمت یا کراهت یا استحباب یا اباحه بهش حکم میگن. مثلا در آیه ولا تقربوا الزنا خداوند فرمود به زنا نزدیک نشوید. اصولیون میگن که خود نص این آیه حکم هست، اما فقها میگن حرمت زنا اینجا حکم هست. لا یسخر قوم من قوم، در این آیه هم نزد اصولیون خود این نص حکم هست و نزد فقها حرمت مسخره کردن، حرام بودن مسخره کردن. در صفحات 121 و 122 بار دیگه اقسام حکم رو بررسی میکنه و با زدن مثال‌های مختلف انواع حکم تکلیفی و حکم وضعی رو بازگو کرده. گفتیم حکم تکلیفی چون توش تکلیف کلفت وجود داره، یعنی یک نوع مشقت وجود داره و مکلف با مشقت اونها رو انجام میده، بخاطر همین بهش حکم تکلیفی گفته میشه. مثلا در آیه و اقیم الصلات امر به اقامه نماز هست، امر گفتیم در اصل برای وجوبه، لذا ما ازش وجوب نماز رو میفهمیم و این طلب هم طلب قطعی هست، مگر اینکه یک قرینه باشه، یک چیزی باشه که اون رو از وجوب منصرف بکنه به درجه پایین تر که ندب و سنت باشه. یا مثلا وقتی که خداوند عز و جل فرمود حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، این آیه دلالت بر حرمت مردار و خون و گوشت خوک میده، پس این دلالتش هم قطعی هست، یعنی با صورت حتمیت داره طلب ترک اینها رو از ما میکنه، لذا اینها حرام محسوب میشن. و وقتی هم که مکلف مخیر میشه بین فعل و ترک، مثلا جایی که خداوند مثلا میفرماید فلا جناح علیهما فیما افتدت به، رفع جناح میکنه، رفع گناه میکنه از مکلفین اگر اون کار رو انجام بدن، این بهش اباحه گفته میشه چون اختیار بین فعل و ترک وجود داره. مثلا در همین آیه خداوند فرمود فلا جناح علیهما فیما افتدت به، در مورد خلع، وقتی که زنی خواهان طلاق هست در عوض مالی که به شوهر پرداخت میکنه و هم سازش میکنن که از هم جدا بشن، خدا فرمود در این آیه بر شما گناهی نیست، در عوض اون فدیهی که در خلع شوهر گرفته از اون استفاده بکنه و زنش رو طلاق بده، پس این اباحه اون فدیه یا عوض خلع رو میرسونه. یا مثال دیگرش فَإِذَا قُدِيَتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وقتی که نماز جمعه تموم شد در زمین پخش بشید. حالا شما اختیار دارید که این کار رو بکنید یا نکنید، یا در مسجد بمونید یا اینکه از مسجد خارج بشید، پس این رو بهش اباحه گفته میشه. اما احکام وضعی اینه که شارع میاد چیزی رو سبب یا شرط یا مانع برای چیزی دیگه قرار میده. مثلا وقتی که خداوند فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس، نماز رو به پا دار هنگام زوال خورشید. دلوک یعنی هنگامی که خورشید میل میکنه و کج میشه به طرف از وسط آسمان به طرف مغرب، یعنی هنگام اذان ظهر. پس در این آیه خداوند اومده زوال خورشید رو سبب وجوب نماز ظهر قرار داده که این بهش حکم وضعی میگیم، حکم وضعی. و این سبب چون در مقدور مکلف نیست، یعنی اراده مکلف و توان مکلف در اون دخالتی نداره، پس این سببی است غیر مقدور مکلف، چون مکلف چه بخواد چه نخواد زوال خورشید صورت میگیره، خورشید میل میکنه به طرف مغرب. پس ما در احکام، نکته‌ای که باید اینجا بهش پرداخت بشه اینه که در احکام تکلیفی، همه احکام تکلیفی همیشه مقدور مکلف هست. یعنی چی؟ یعنی در توان مکلفه و با اراده او صورت میگیره، اما احکام وضعی گاهی در توان مکلف هست و با اراده او صورت میگیره و گاهی هم در توان مکلف نیست، خارج از اراده اوست، که به اینها غیر مقدور للمکلف میگیم. مثلا همین زوال خورشید. در اما سببی هم وجود داره که در توان مکلف باشه، مثل همین آیه و سارق و سارق فقطعوا ایدیهما، خداوند فرمود مرد و زن دزد دستشون رو قطع بکنید. پس اینجا سرقت سبب وجوب قطع دست دزد میشه. پس خب حالا اون شخص میتونه سرقت بکنه، دزدی بکنه یا دزدی نکنه. پس این سبب وقتی که سبب به وجود اومد، مسبب هم خود به خود به وجود میاد. لذا چون اینجا خودش میتونست انجام بده یا انجام نده، پس این سببی است که در توان مکلف هست، با اراده او صورت میگه. در شرط و مانع هم به همین شکله، بعضی شرط ها در مقدور مکلف هست با اراده او صورت میگیره، بعضیشون بدون اراده او و خارج از توان اوست. مثال شرطی که در توان مکلف هست همین حدیث هست که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود لا یقبل الله صلاة من غیر طهور، خداوند نماز رو بدون طهارت نمیپذیرد. یعنی اومده طهارت رو شرط صحت نماز قرار داده، که این در توان مکلف و مقدور مکلف هست. مکلف میتونه وضو بگیره یا وضو نگیره. یا لا نکاح الا به ولی و شاهد عادل، نکاح درست نیست مگر با حضور ولی و دو شاهد عادل. پس این حضور ولی و دو شاهد عادل شرط صحت عقد هست، که اینجا در توان مکلف هست و با اراده او صورت میگیره. اما شرطی که غیر مقدور مکلف باشه، مثالی که زده، مثل رسیدن به سن بلوغ برای انتهای ولایت مالی و ولایت بر نفس. یعنی وقتی که شخص به سن بلوغ رسید، حالا ولی داره یا وصی داره، یتیم هست و وصی و ولی براش تعیین شده بوده از اول، این ولایت پایان پیدا میکنه. حالا چون خود شخص در مقدورش نیست، یعنی خارج از توان و اراده اوست، چه بخواد چه نخواد به سن بلوغ میرسه، پس این شرط خارج از توان و اراده اوست. یا همچنین مثلا رسیدن به سن رشد برای اجرای عقود و تنفیذ قراردادهاش، چون خداوند فرمود ابتلوا الیتاما حتی اذا آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. وقتی که از اونها احساس کردید که رشید شدن، یعنی مصلحت خودشون رو تشخیص میدن به سن رشد، حالا بعضی 25 سالگی بعضی بالاتر هم قرار دادن رسیدن، اون وقت مالهاشون رو بهشون بدید و معاملاتشون همشون خودشون مستقلن انجام بدن. برای مانع هم به همین شکل، مانعی که در توان مکلف و مقدور مکلف هست، مثل قتل. قتل مانع میراث هست. اگر شخصی مورث خودش رو بکشه، منع میشه از میراث، و این هم در توانشه، میتونه بکشه یا نکشه. اما مانعی که غیر مقدور مکلف هست، یعنی خارج از توان و اراده او صورت میگیره، مثل ابوت هست، رابطه پدری با فرزندی، که نزد جمهور علما اگر پدری فرزندش رو کشت قصاص نمیشه. چیزی که مانع قصاص هست چیه؟ همین ابوت هست، رابطه پدری با فرزندی، که این غیر مقدور مکلف هست، چه بخواد چه نخواد فرزندشه. و الان دیگه بقیه اولیای دم نمیتونن تقاضای قصاص بکنن، چون مانع وجود داره و مانع یک چیزیه که غیر مقدور مکلف هست.